سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر برنامه فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که اتحادیه اروپا میگوید گفتگوهای بین افغان ها به مالکیت خود افغان ها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. در این گفتگوها چه میگذرد؟
باید نهایتاً روی یک متنی که برای دو طرف قابل قبول باشه و نگرانی ها و نظرات دو طرفه مورد توجه قرار بده و ایش کنجانده شوه باید تفاهم کنیم.
در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که ادعای کشته شدن اطفال را در یک عملیات هوایی نیروهای افغان در تخار کردن برخورد قانونی خواهد شد. میر رحمان رحمانی رئیس بلوچستان جرگه افغانستان در رأس یک هیئت امروز عازم پاکستان می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق این کشور در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر مانده دیروز در مناظره نهایی شرکت کردند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که ادعای کشته شدن 12 طفل را در عملیات هوایی نیروهای افغان در تخار کردند برخورد قانونی خواهد شد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفته که در حمله هوایی روز چهارشنبه بر مسجد منطقه هزار قرلق در طالقان 12 طفل کشته و 14 تن دیگر زخمی مجروح شدند. اما امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که وی اسناد موثق در دست دارد که این ادعا درست نیست. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور هم دیروز در یک بحث رادیو آزادی گفت
معاون اول رئیس جمهور گفته که این ادعا دروغ است. طالبان هر روز دروغ میگویند. آنها در خانه های مردم پنهان میشوند. از مسجد قرارگاه ساختند. شما در کدام کشور دیده اید که از مسجد کسی قرارگاه ساخته باشد؟ اما طالبان در هر مسجد قرارگاه ساختند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه های جداگانه گفتند که تحقیقات را در مورد این رویداد آغاز کردند. میر رحمان رحمانی رئیس ولوسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت وکلا به دعوت رئیس پارلمان پاکستان امروز عازم آن کشور می شود. میر افغان صافی یک عضو این هیئت و رئیس کمیسیون مالی ولوسی جرگه به رادیو آزادی گفت
در مجموع ده وکیل به شمول رئیس پارلمان در هیئت شاملند. آنجا با رئیس شورای ملی پاکستان ملاقات میکنیم و موضوعات صلح، ترانزیت و ویزا شامل گفتگو خواهد بود.
به گفته آقای صافی، رؤسای نه کمیسیون ولوسی جرگه آقای رحمانی را در این سفر با پاکستان همراهی میکنند. یک جنرال متقاعد و متنفذ قومی در ولایت بغلان در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخمی شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قمندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته در شهر پلخمری مرکزی این ولایت رخ داد و در نتیجه آن حبیب الرحمن اندرابی یک پسر و رانندهش زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. یک عالم دین در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. کریم یورش سخنگوی قمندانی امنیه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که این عالم دین شیخ رحمت الله نام دارد و بامداد امروز بعد از ادای نماز در مسیر بین خانه و مسجد توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. تا هنوز علل و انگیزه این رویداد مشخص نشده. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق و نامزد حزب دموکرات در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر باقی مانده دیروز در مناظره نهایی اشتراک کردند. این مناظره تلویزیونی 90 دقیقه‌ای بین این دو رقیب در انتخابات بسیار نرمتر از اولین مناظره آشفته آنها بود. دونالد ترامپ که در بیشتر نظرسنجی‌ها از جو بایدن عقب‌تر است، از شبه کنترل همگیری ویروس کرونا دفاع کرد که موضوع اصلی بحث بود. آقای ترامپ گفت ایالات متحده زندگی با این ویروس را می‌آموزد و تا پایان سال جاری واکسین آن ساخته می‌شود و خواستار گشایش مشاغل و نجات اقتصاد آمریکا شد. آقای بایدن در پاسخ گفت که 220 هزار آمریکایی جانهایشان را از دست داده و کسی که مسئول این تعداد مرگ و میر است نباید به حیث رئیس جمهور آمریکا باقی بماند. مناظره بین دو نامزد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان شامل مسائل امنیتی ملی، نژادی، امنیت انتخابات، چین، مهاجرت، تغییرات اقلیمی، انرژی و اقتصاد هم بود. خوشبینی ها در مورد این که گفتگوهای آینده در واشنگتن جنگ ارمنستان و آذربایجان را خاموش خواهد ساخت دیروز بعد از آن کم رنگ تر شد که طرفین به درگیری های تازه در منطقه نگورنو قره‌باخ پرداختند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در یک مصاحبه دیروز گفت که مسیر رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز بسیار بعید است. یک روز قبل از آن نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان گفته بود که در این مرحله وای کدام راه حل دیپلماتیک را برای این منازعه طولانی نمی بیند. با وصف لحن منفی آنها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که وی آرزومند است تا ایالات متحده آمریکا با مسکو همکاری کرده برای یافتن یک راه حل برای این منازعه میانجیگری کند. دو آتش بس که در این اواخر به میانجیگری روسیه توافق شد اندک بعد از انفاذ فرو پاشید. و خبر آخر این که رئیس جمهور لبنان سعد حریری را بار دیگر به حیث صدر اعظم این کشور معرفی کرد. آژانس خبری رویترز گزارش داد که میشل اون از آقای حریری خواسته که کابینه خود را به زودی تشکیل کند. آقای حریری در حال باید کابینه اش را تشکیل کند که لبنان با سلسله از مشکلات از جمله تقسیم قدرت، بحران سیستم بانکی، سقوط قیم اسعار، افزایش فقر و قرضداری مواجه است. اتحادیه اروپا میگوید گفتگوهای بین افغانها به مالکیت افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد و برای رسیدن به یک نتیجه باید وقت لازم داده شود. این در حال است که در گفتگوهای بین افغانها که بیش از یک ماه قبل آغاز شده هنوز هم طرز العمل مذاکرات نهایی نشده، جنگ و درگیری ها همچنان در افغانستان ادامه داشته و روزانه قربانی میگیرد. این وضعیت مردم را نگران و بی‌حوصله ساخته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید گفتگوها در دوحه بر رهبری و مالکیت افغانها بوده و هیچ کس از خارجی ها در اتاق گفتگوها حضور ندارد و تا وقتی که طرفین مشترکاً خواستار کمک خارجی نشده باشند باید چنین ادامه یابد. آقای کوبیا می افزاید که اکنون وقت آن است تا حاکمیت این گفتگوها محترم شمرده شود و برسیدن به نتیجه نهایی پایدار باید به زمان لازم اجازه داده شود. در این میان هیئت‌های مذاکره کننده جانبین می گویند که بحث ها روی نهایی ساختن طرز العمل مذاکرات همچنان ادامه دارد. رسول طالب عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به رسانه‌ها گفت که در نشست اخیر جانبین باز هم روی موارد اختلافی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
باید نهایتاً روی یک متنی که برای دو طرف قابل قبول باشه و نگرانی‌ها و نظرات دو طرفه مورد توجه قرار بده و ایش گنجانده شوه باید تفاهم کنیم و برای از این کار فرصت زیادی نداره. ما باید هر چه زودتر این بحث خاتمه بدیم و برسیم به مسائل اساسی که اجنده است و به خصوص مسئله آتش بس و توقف جنگ است.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز به رادیو آزادی گفت بحث های گروه های تماس جانبین ادامه دارد و خاتمه بخشیدن به مشکلاتی که از 40 سال دامنگیر افغانستان است به وقت نیاز دارد.
باید در داشته باشم که این مشکلات یک روز و دو روز و یک سال و دو سال و ده سال نیست، مشکلات 40 سال است. این مشکلات حل کردن و برای یک نقطه پایان گذاشتن وقت نیاز بحثا می خواهد و همدان امیر همه ما احساس میکنیم امیر به چی هست متحد است انشاءالله تا حدی که توان ما هست هر چیز زودتر میشه که به یک نتیجه برسیم.
در آخرین انکشافات وضعیت امنیتی، وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه گفت که پلان حمله طالبان بر مناطق ولسوالی امام صاحب قندوز را خنثی کرد و تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. همچنین مقامات نظامی در اروزگان گفتند که در یک حمله هوایی 17 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی گیزاب کشته شدند و مقامات تخار دیروز گفتند که در حمله هوایی روز چهارشنبه بر یک مسجد در این ولایت 12 طفل کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تا لحظات بعد در مجله فرهنگی رادیو آزادی از تازه‌های جهان فرهنگ خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم احمد هنایش که به دو قریه در ولایت کاپیسا رفتم میشنوید که در جریان جنگ و ناامنی ها در بخش های از ولایت کاپیسا ماین ها و خطرات ناشی از آن بر زندگی کودکان تأثیر دردناک داشته و انفجار آنها کودکان زیاد را معیوب ساخته است.
مکتب رفته نمیتانم، درس خوانده نمیتانم، ما مهاجر شدیم.
فرخنده کودک 9 ساله است که در اثر انفجار ماین دست راستش قطع شده، به شدت آسیب دیده و بدنش نیز زخم برداشته است. او باشنده قریه بدراب ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا است. فرخنده خاطره تلخ روزی را حکایت میکند که زندگیش را دیگرگون ساخت.
از من با خبر نبودیم، وقتی گودیشانی و چشم پتکان میکردیم انفجار کرد، یک پایم اوگار شدیم، ما و دختر همسایم اوگار شدیم، به ولایت کاپیسا آمدیم. میخوایم به ما نباشه و دیگه جنگ جدال نباشه و دیگه کسی مثل ما اوگار نشه.
روستایی که فرخنده در آن زندگی میکند در یکی از مناطق ناآرام در 4 کیلومتری جنوب محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا قرار دارد. در روستاهای دیگر این ولایت نیز کودکان با قصه های مشابه زندگی میکنند. احمد طوفان 11 ساله باشنده روستای خم ولسوالی کوبند است که با سرنوشت مشابهی به فرخنده دچار شده است.
ای خب میفهمی افغانستان از دیگه خب ایزیت ماین و مرمی و ایتوی چیزا مثل گندم واری کشته شده. من که اشتوکای دیگه که بازی میکدم اموجه یک چیزی که معلوم میشد توره که دادست گرفتم دست چف ما آگار کرد. من نارا پاک نکده ایتوی چیزا را مواد نامون فجر شده را پاک نکده. از دولت توقع میدارم که یک صلح آرامی در کشور بیایه.
بیشتر ساحات شرق ولایت کاپیسا از جمله ولسوالی‌های تگاب، نجراب و علسای این ولایت بیشتر با ناامنی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند که موجودیت ماین و مهمات منفلق ناشده وافر در این ساحات یک تهدید جدی شمرده می‌شود، مخصوصاً برای کودکان. مسئولین مؤسسات ماین پاکی می‌گویند در دو دهه گذشته صدها تن در نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده و بجا مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند که اکثریت آنان کودکانند. حامد محمدی هماهنگ کننده ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در افغانستان است.
در مجموع از سال 2001 2305 نفر در ولایت کاپیسا قربانی داشتیم که از او جمله 68 نفرش کشته و 237 نفر زخمی بودن و در مجموع 57% قربانیان در ولایت کاپیسا اطفال بودن. دلیلش یکی بازیگوش بودن اطفال است، بی‌اعتنایی‌شان در برابر پیام‌های هشدار دهنده، مشکلات اقتصادی است که جمع‌آوری اهنالات به خاطر فروش میشه عمدتاً توسط اطفال و دیگه ای که تعداد اطفال نسبت به بزرگسالان از نگاه نفوذ هم در افغانستان بیشتر است. تعداد تلفات بیشتر بوده. مثلا در ولسوالی سه دوم کوهستان، کوبند، تگاب و محمودراقی زیادتر تلفات داشت. در مجموع 22 کیلومتر مربع ساحاتی که ملوث بوده با ماین و مهمات منفجر ناشده در ولایت کاپیسا پاکسازی شده. اما هنوز هم ساعتی است در ولسوالی های کوبند، علسای، تگاب که ملوث باقی مانده و نیاز به پاکسازی دارند.
در ولایت های شمال کابل که کاپیسا جز این ولایت هاست، از دوران جنگ های تجاوز قوای شوروی وقت و از زمان جنگ های طالبان در دوره حاکمیتشان ماین های غرس شده باقی مانده است. در برخی از کوههای این ولایت ها مانند ساعات مرتفع پنشیر و علسای کاپیسا هنوز هم مواد منفلق نشده باقی مانده است. مسئولان اداره های ماین پاکی میگویند تلاش آنها در موارد زیادی بی نتیجه بوده است، زیرا پس از پاکاری مناطق دامنه جنگ دوباره به این مناطق کشانیده می شود و مواد انفجار ناکرده در محل باقی می ماند. اکنون یگانه پیشنهاد آنها به مردم این است که هم خود از دست زدن به اشیای ناشناس در مناطق جنگ زده بپرهیزند و هم کودک